فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین ده صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساک شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعی این چنین زندگی که بدون اصول باشه و بنیادی نباشه برخوردهاش، شش تا آفت هست: تناقض، تزلزل، وابستگی به شرایط خارج از وجود خود ما، وابستگی به حالتهای نفسانی و بارانهای موسمی دل ما، درگیری و گرفتاری هنگام رقابتها و تعارضها برخوردها، درگیری و گرفتاری هنگام تظاهر و چشم همچشمی خودنمایی ها. این شش تا آفت هم طبیعیه، تحلیلش هم خیلی مشخصه، چون در وجود ما مخصوصا وقتی که جمع‌بندی نشده باشه و تعقل و سنجشی شکل نگرفته باشه، طبیعیه که پراکندگی و تناقض رسوخ کنه. درباره منافقین هست: تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. میگه اینها رو خیال میکنید که مجموعی هستند و هماهنگند، در حالی که دلهاشون پراکنده است. توزین ذالکه و انهان قوم لا یفقهون. بدون فقه و بدون جمع‌بندی از مجموعی مسائلی که صادرات و واردات وجود ما رو تشکیل میده، این پراکندگی و تشتت در ما هست. این طبیعی انگیزه های متفاوتی در درون و در بیرون دعوت میکنه. رقابت ها، تظاهرها از ما میخوان کاری رو انجام بریم در حالی که حالی و گرایشی در خود ما نیست، آمادگی نداریم برای این کار. در ما حالتهایی هست، میخواییم به اون حالتها رو بیاوریم، به خاطر دیگران و تعارض نگاه ها و چشم ها از اونها صرف نظر میکنیم. طبیعتا یه چنین وجودی که هر لحظه به عاملی وابسته باشه و با هزار رشته متفاوت اون رو به چرخانن، یه وجود متناقضی هست. وجودیست که مجموعه رفتارهای زندگیش حتی در یک روزش، حتی در یک کارش هماهنگ نیست. ممکنه امروز به کسی محبت کنه، فردا به همون کس بی‌اعتنایی میکنه، امروز دوستی کنه، فردا دشمنی میکنه. اصلی نیست. تناقض طبیعی این حالت هست. بخوام به این بپردازم، با اینکه بحث امشب بحث طبیعتا طولانی تری هست، اینه که به همین اندازه کفایت کنیم. تزلزل هم طبیعت این حالت ما رو میکنه. آدمی ثبات نداره، جمع‌بندی نکرده، نمیدونه باید به کدوم یکی از این فریادهایی که در درون او بلند جواب بده، نمیدونه باید به کدوم یکی از این نیروهایی که از راه میرسیدن راه بده و کدوم رو نگه داره، نمیدونه. مشکل بعدی هم همینه که انسان نه در تنجید طبیعتا خزینه‌ای برای او نیست. مجموعه اون چی که در بیرون اتفاق میفته در او منعکس میشه. برخوردها انتخابی نیست، طبیعتا انعکاس عوامل خارجی در انسان مشخص میشه. نفسانیت انسان، آدم تو با خانوادش دعوا کرده باشه یا نه، خواب خوبی دیده باشه یا ندیده باشه، در رفتار روزش مؤثر. این اینقدر بیاساس بنیاد داره، وابسته به عوامل خارج هست، وابسته به حالتهای نفسانی ما. گفتم بارانهای موسمی هم هست، منوط به رقابتها و تعارضها هست. کسی باشه این حالت در من فرق میکنه تا جایی که تنها باشه، کسی باشه که به نگاه او توجه دارم فرق میکنه تا کسی باشه که ازش حسابی نمیبرم. اینا دیگه جزئیات قضیه است با خودتون. مسئله بعدی هم تظاهرها و هم چشم هم چشمی ها. بخوام به گوش شما برسه، بخوام به چشم شما نشان بدم، قضیه هم فرق میکنه. این طبیعیه، کسی که اصول درش حاکم نیست طبیعتا این امراض رو دارد، تعارض را، تناقض را، تزلزل و تزبذل رو، وابستگی به شرایط رو، وابستگی به حالتهای نفسانی، مستحبت به خوابی که شب میند، اینا شوخی نیست. مگر این که وجودی باشی که فیلتر داشته باشی، خزینه داشته باشی، مجموعه اون که بر تو وارد میشه در وجود تو حل و حزم بشه، حساب بکنی که من این فرزندی که الان در جلوی من هست این برخورد کرده، یک از بستگانم اتفاقی افتاد اونجا بود، بچه ای سوخت، من مشغول ترمیم سوختم این شدم، اون شخص با من بستگی داشت میگفت اگر من بودم یک کتک مفصل اینو میذارم. من میگم من حالتم اینه، وقتی که بچه مثلا کنار من هست لنین میخوره یا میسوزه خودم میزنم. گفت نمیتونم، گفت یا باید پاشم برم بیام. یعنی این حالت که انسان عکس العمل حالتهای باطنی خودشه، بچه کاری کرده یا کاری نکرده، من در برابر این مشکلی که برای اون اومده باید حساب بکنم چگونه برخورد کنم، این مشکل رو حل کنم، نه چگونه برخورد کنم که خودم را خالی کنم با آرام کنم. فرق است بین کسی که فرزندش رو میزنه تا دلش رو خالی کرده باشه و کسی که به اون محبت میکند یا میزند چون میبیند این گونه برخورد در اون مؤثر و سازنده تر است. یعنی میتواند غضب کند و مهربانی میکند، میتواند محبت کند بی‌اعتنایی میکند. بهر او محبت رو بی‌اعتنایی او برخورد او محاسبه شده است، سنجش دیده و نظارت یافته. این برخوردهای اصولی به اینجا نمیخواستم زیاد مشغول بشیم. گفتیم اصولی هم هست، دو برخورد با این اصول داشتیم، یکی برخورد مستقل از تاریخ و جریان تاریخ عاشورا بود، یکی با توجه به جریان و زمان و مکان عاشورا و مجموعه رفتار و گفتار ابو عبدالله الحسینی. در طی این چند شب ما از اصولی گفتگو کردیم، اصل تسلیم بود و تفویض بود که تمامی زندگی انسان رو در پوشش خودش میگیره. بنای امشب این هستش که ما با توجه به رفتار ابو عبدالله و با توجه به کلمات ابو عبدالله ببینیم به چه اصولی دست پیدا کنیم. خب حرف اینه، این قتال و درگیری رو چه اصلی مجازه؟ یعنی ابو عبدالله چه وقت حق دارن؟ اینو خوب دقت کنیم، چه وقت حق دارن بر علیه حاکم مسلطی و سلطانی قیام کنن؟ چه وقت؟ و اون هم تا چه حد؟ بعد کشته بشن، بعد نزدیکترین کسانشون رو از دست بدن؟ با چه ملاکی ابو عبدالله در برابر یزید قیام میکنن و اون هم تا این حد میکشن و کشته میشن؟ چه جور تعلیم میکنن؟ به چه چیزی ما باید معتقد باشیم؟ آیا تقدیر خلیفه‌ای به جای خلیفه‌ای هست؟ این نکته رو قابل تأمل هست. ببینید پس اون چه که از رفتار ابو عبدالله ما داره این اندازه متیقن است. حسینی بوده است در برابر یزید قیام کرده است و این وجود با تمامی یارانش در سرزمینی به نام نینوا یا کربلا شهید شدند و موج خونی رو به وجود آوردند که تا امروز هم دامان تاریخ رو رها نکرده و برخوردی داشتن، اون هم تا حد قتال کشتن و کشته شدن، اون هم با این نه نه تسامح کردن و نه کنار کشیدن. چه توجیهی داریم برای در حالی که همین حسین در زمان معاویه ساکت بودن، در زمان پدرشون همراه پدرشون بودن، امیرالمومنین در زمان خلفا باز دوره‌هایی رو گذروندن ساکت بودن، در جنگ‌های امیرالمومنین شرکت کردن. همین خصوصیت است این مسئله. این حسین با چه مکانیزمی می‌تونیم تحلیل کنیم که در زمان معاویه حرکتی نمی‌کنن، در زمان یزید که از او بیعت می‌خوان از مدینه بیرون می‌آیند به سمت مکه، در مکه زیر بار نمی‌رند و فرار می‌کنن به سمت کوفه، در کوفه یارانشون رو که از دست دادن با غر برخورد می‌کنن به سمت نینوا میان، دست به دست ابن زیاد نمی‌دهند، لا اوتیهم یزید، نمی‌دم دست به دست، تمامی نزدیکان او را از بین می‌برند. در آخرین لحظه که تنهای تنها هست استرجاع دارد و اگر رهایش کنند می‌رود برمی‌گردد. چجور اینو تحلیل می‌کنید؟ بگین برای تشکیل حکومت آمده، بگین برای امر معروف و نهی از منکر آمده، برای شهادت آمده، تحلیل کنید. این هر کدوم اینها در حالی که به تنهایی درست هستن، ولی تمامی این حوادث رو نمیتونن تحلیل کنن. برای تشکیل حکومت کسی که میدونه یاری نداره و تمام یارانش او رو کنار گذاشتن با چه عده و عده این قدر حرکت کنه، برای اصلاح در امت جدش، برای امر معروف و نهی از منکر بعد از اینکه تنهاست و امکانی نداره یا قدرتی نداره دیگه چه معنایی داره، برای شهادت پس چرا استرجاع میکنه؟ پس چرا میگه در آخرین لحظه که همه کسانش رو داره؟ شوخی نیست، تمامی کسانش رو داده، علی اکبرش رو داده، اصغرش رو داده، با وفاترین یارانش و اهل بیتش رو داده که میخونیم تو کلماتشون که فرمودن من بهتر و با وفاتر، مهربانتر و خوبتر و پیوند محکمتری از شما یاران و اهل بیت خودم ندارم. با همه اینها میگن برگردم، من برم. چجور تو توجیه میکنی؟ کجا برم؟ اگر آمدم برای شهادت پس چرا استرجاع میکنم؟ برای تشکیل حکومت پس چرا اینطور اینجا ماندم؟ هیچ تحلیلی نداره. یه اصول محکم، اینو خوب در اینو برای این بیشتر عرض کردم، ما به یه مجموعه از اصولی باید توجه کنیم که همه مسائل رو زیر پوشش بگیره. حرف در کلمات ابا عبدالله هست، اصلا در کلام ابا عبدالله نباشد، من اون اصولی که بهش اشاره کردم که عهد و وحی نیاز اجتماع انسانی و همین عهد است، عبودیت است که ملاک انتخاب رسول و انتخاب خلیفه بعد از رسول است و تنصیص بر رسول و تنصیص بر خلیفه تنها راهی است که خلیفه رو مشخص می‌کند. مگر همون که گفتم اصولی برخورد نکردیم و ریشه ها در ما محکم نشدیم، مبتلاییم. اگر نفسانیت اجازه بده، اگر شرایط خارجی اجازه بده، اون موقع هماهنگ میشیم، مگر نه جدا میشیم، رو به طرف دیگه میذاریم. این حرف اساسی بنیادیه. کمترین کبر، کمترین غرور، کمترین حسادت، کمترین ریا و نمایش های ما کافیه برای این که ما را از اولیای خودمون جدا کنن، کافیه برای این که ما حلقوم اونها رو، مثل این که شن حلقوم ابا عبدالله رو خنجر داد به خنجر بدید، از خودتون دور نبینید. به خدا قسم آدم از هیچ چیز از این گناه ها دور نیست. این نفسانیت غیر مؤدبی که ما داریم، این وجود آشفته و دربداغونی که ما داریم، این برنامه بی اصولی که ما برای خودمون ریختیم، اگه بهتر از این حاصل نخواهد. خدا کمک کرده فرصتی پیش نیامده، به الله به خاطر خدا، به خاطر خدا حسین رو میبریم. میگیم من بهتر سر حسین رو میبرم، بذار من چون حسین علاقه دارم من بکشم، ولی دیگری میره حسین رو میکشه. باور کنید به خاطر خدا حسین رو میکشه. و یتبرون به ان قتلوا و قد قتلوا به تکبیر و تحلیل، تکبیر میگفتن که حسین رو کشتن، و قد قتلوا به تکبیر و تحلیل. چی بگم چی بگم؟ تعبیر ابو عبدالله، من حالا جملاتی که از ابو عبدالله مطرح شده تا یه اصولی ازش گفته بود. پس ببینید ما اون چه که گفته بود کردیم، یکی رفتار ابو عبدالله که این قطعیت رفتار ابو عبدالله بوده، قطعا درگیر شدن، قطعا جنگیدن، خون دادن و خون ریختن، این قطعیات ما مشی ابو عبدالله و همین مش کاشف از اصولی هست که اون اصول خون ابو عبدالله رو ریخته شدنش رو مجاز میکنه، ریخته شدن هر خونی رو بر حسین مجاز میکنه. این اصل چیه؟ فلا امری مل امام الا الامل بالکتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه علی ذات الله. این بیان در طبری جلد 7 صفحه 235، در کامل ابن عزیز جلد 3 267، ارشاد مفید صفحه 204 و مقتل خارسی جلد 195 و 196 آمده. نامه حسین در پاسخ نامه های مردم کوفه. عجب عجب. حضرت به تمامی اهل کوفه نوشتن که من هانی و سعید، این دو نفر آمدن نامه های شما را ما بردن، این دو نفر آخرین کسانی هستند که با نامه های شما به سراغ من آمدن و تمام حرف های شما و قصه های شما رو من شنیدم و دیدم. من مقالت و جلکم انه لیس علینا امام، حرف همه تون اینه که ما امام نداریم. فعصد حضرت میگن من برادرم به سر امم مورد اعتمادم از اهل بیتم رو فرستادم و به او دستور دادم. مأموریت مسلم همین هست، بررسی اوضاع، نه مأمور بوده درگیر بشه و نه مأمور بوده جنگ کنه. بعضی ها خون و امرتو ان یکتب الیه به حال کن وضع شما رو و امر کن حالت ها، اون چی در وجود اون هاست، امر کن موضوعات، اون چی در بیرون هست، و رأی کن و نظرهای شما، پس حضرت سه چیز رو به مسلم گفتن بررسی کنه: حال، امر و رأی. اینها متفاوت، اینها ساده نگذارید. اگر نوشت مسلم برای من که نظر همه شما صاحبان فضیلت و اندیشه بر این شده که مثل ما قدیم علیه بهی رسولکم، به همون رسیدی که در نامه هاتون آمده، در نوشته هاتون دیدم، عقب دین علیکم و شیطن به زوری بر شما قدم خواهم بود، اقدام خواهم. فل امری، آخرین بیان ابا عبدالله اینه: نل امام الا الامر بالکتاب و الاخذ بالقسط و الدائن بالحق و الحابس نفسه و علی ذات الله. عامل به کتاب باید باشد، آخذ به قسط مرحله بالاتر از عدالت است باید باشد، دایل به حق باید باشد، خودشو در برابر حق بده کار بداند. اندازه هایی وجود داره، اندازه ها حدودی رو به وجود میارن، حدود هم حقوقی رو به وجود میاره. قدر و حد و حق و حاکم نسبت به این حق بده کار است، وام داره، باید این حق را ملاک بگیرد و با حدود همراهی کنه. والحابس نفسه و علی ذات الله، از امر خدا خارج، خودش رو بر خدا و دستور او حبس کند، به هیچ عامل خارجی دخالت نده. این عبودیتی که ازش گفتگو میکردین هم اسمتی که ازش گفتگو میکردین هم این ملاک حاکم. حسین میگید مثل من با مثل یزید بیعت نمی کنم. من توضیح دادم، گفتم اگر یزید تقیه می بود و مفسر هم می بود، چو عیاش هم نبود، فاسد بود. این حرف اساسیه. بحث امر به معروف و نهی از منکر یکی از جهات خروج ابا عبدالله. بر فرض هیچ فسادی در جامعه اسلامی نمی آمد، صرف انحراف ولایت برای تمامی فسادهای دوره بعد کفایت می کنند. هیچ امر دیگری بیش از این نمی شود. حضرت میگه: اللهم انک تعلم انه لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان ولا التماسا من فضول الهتام ولكن لنوري المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك ويأمن المظلومون من عبادك ويأمل بفرائضك وسنتك وأحكامك. این تو ادب الحسین هست، تو تحف الوقوع هم نقش شده، اینجا هم اشاره کردن. یه تو میدونی که اون چه که ما خروج کردیم به خاطر دم به سلطنت یا به بهره های زندگی نیست. ما میخواستیم معالم دینت رو آشکار کنیم، اصلاح در شهرها رو نشان بدیم، تا امان برای مظلوم‌ها و عمل به فرائض و سنت و احکام تو تحقق پیدا. این دیدی که حضرت نسبت به قیامشون داره. گفتم اصلا خلافت جز با اهل بیت نمی سازد. ان محلی منها محل القدس من الرها. در مراحل بعد امر معروف و نهی از منکر این اصل اساسی هست. اگر حضرت امکاناتی رو برای این حرکت داشته باشن اقدام میکنن. اینم نکته ای به این هم کفایت نمی شود کرد بگیم چند نفری بفرستن یزید رو از بین ببرن. تا این خوب دقت کنیم، تا مردم تلقیشون از خودشون عوض نشود، یک، تا مهره های هماهنگ و صالح در پوستان جایگزین نشوند و تا این مجموعه با هم هماهنگ نشود، حرکت تحقق پیدا نمی کنه. صرف دگرگون شدن تلقی مردم از خودشون زمینه است، ولی وقتی تو مهره های کارآمد نداشته باشی، خواهناف ها ذلیلی، پوست ها رو دیگران می گیرن. مهره ها رو داشته باشی و مردم تلقیشون عوض نشده باشد، باز این حرکت تحقق پیدا نمی کند. استبداد می خواهد، زور می خواهد. اگر نه اضمحلال بخواهی و نه استبداد، لازمش این دو اصل با هم، هم تلقی آدم ها از خودشون عوض بشه، تعلق هاشون عوض بشه، اون بحثی که تو مسئله عبودیت بهش اشاره کردیم، و هم مهره های کارآمد تربیت بشه. و این هست که این دو معنا رو نمیتوان با از بین بردن رؤوس فتنه و ائمه کفر تنها تامین کرد. بر فرض تو بتوانی معاویه را بکشی، بر فرض بتوانی یزید رو فتح کنی، بر فرض تمامی اهل فساد رو بتونی نابود کنی، مثل اینکه خدا از اول شیطان رو نیاره و در انسان غریزه رو نگذاره. این نوع نظام مطلوب نیست. همونطور که بهش اشاره کردم، مسئله اساسی این هستش که انسان در برابر دو راه هدیناه و نجدین انتخاب کننده باشه. عزت دین و عزت خدا و عزت رسول و عزت مؤمنین حتی در چنین دوره‌ای از آزادی و رهایی و انتخاب‌های آزاد تحقق می‌تواند پیدا کند. بدون این انتخاب عزت نیست. اینجاست که کافی نیست که بگیم ابو عبدالله یزید را از بین ببرن یا برن تو کوههای یمن یا در فلان قبیله در فلان جا،
پیشنهادایی که بعضیا به ابو عبدالله میدادن که تو بیا در مثلا در اطراف ما اشاعری ما داریم، یا بیا در فلان قسمت ما نیروهایی داریم، یا در فلان کوه کوههای یمن توانایی هایی داریم و بعد شما مثلا حرکت کنید یا یزید را از بین ببرید. این کفایت نمی کنه. هدایت را می خواهد، تربیت را می طلبد. و مادامی که این هر دو تحقق پیدا نکرده باشد، گفتم تلقی آدم ها از خودشون عوض نشده باشد و مهره های کارآمد تحقق پیدا نکرده باشند، بر فرض مردم از یزید زده بشن، به علی ابن الحسین رو نخواهند آورد، به حکومت علوی دل نخواهند داد، رو به بن العباس خواهند داد. این حقیقت مشخصی ما باید زمینه ها رو باز با این دو معنا فراهم کنیم. انتظار یعنی هم تحول تلقی مردم از خودشون، اندازه هاشون بیش از این دنیا ببینن خودشون، این خیلی مهمه. مادامی که آدم ها خودشون رو در حدی میدانند که دهانی هستند و لباسی هستند، هر کس میتواند به اونها چیزی بدهد و چیزی بپوشاند و اونها رو به سوی مقاصد خودش ببرد. با اینها نمیشه راه رفت. هر نائقی، هر فریادی، هر صدای اینها رو به سمت مقاصد خودش میبره. اینها یاران همراهی نیستن، معیت ندارن، در جای از اولیاء خدا جدا میشن، در جای اهداف حکومتی تو رو زیر پا میذارن و تو رو رها میکنن. این مهمه. این دو تا اصل رو باید با هم در نظر گرفت و این معناش روشن میکنه. وقتی ابا عبدالله این معنا رو حس کردن در کوفه، هست حال رأی و امور اهل کوفه رو بررسی میکنن. وقتی که باشد میآید، وقتی نباشد نیستد. با یزید بیعت نمیکنن ولی برای درگیری هم آماده نیست، حتی شروع به قتال نمیکنن، در حالی که نظرش نسبت به یزید و کسانی که یزید رو تحمل کردن خیلی سنگینه. تعبیر حضرت ببینید، تعبیر خیلی عجیبیه. به عبدالله عمر میگه اما علم تعن من هوان الدنيا على الله ان رحت يحيى اهدي الى بقي من بقايا بني اسرائيل. این دیدشون نسبت به یزیده که میگه تو از خاری دنیا همین رو ببین که سر یحیی رو هدیه آوردن برای یک زناکاری از زناکاران بنی اسرائیل. اتق الله یا ابا عبدالرحمن و لا تدعن نصرت. عجیبه. باز راجع به رسول خدا، ثم قبضه الله الیه و قد نصح لعباده و بلغ ما ارسل به و کنا اهله و اولیاءه و اوصیاءه و ورثته و کنا احق الناس به مقامه فی الناس فاستعثر علینا قومنا بذلك فروینا و کرهنا الفرقه و احببنا العافیه و نحن نعلم انا احق بذلك المستحق علینا من من تولا. حضرت میگن ما رسولش رو برد در حالی که رسول راه رو روشن کرده بود، که بیان رسول خدا بیان آشکار و روشنی هست. بسی نیست که بگیم من کنتم اولا بیان مبهمی هست، خیلی روشنه. گفتم عبودیت ملاک قضیه است و رسول باید تنسیز کنن. پس حالا ببینیم چه کسی رو تنسیز کرده. بعد بلغ ما ارسل به و توضیح هم دادم و این بیان در هنگامی نیست که بگیم آب وضوی رسول رو میبرن و از رسول اطاعت میکنن. اشاره کردم رسول رو در هنگام خطبه تنها میگذارن، ترکوک دائما، در میدان جنگ تنها میگذارن تا دور میرن، یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غم من دغم. اونقدر فرار کردن که رسول به آخرین نفرهای اونها فریاد میزد و عنایتی نمیکردن و حتی ناراحت بودن که رسول هست. خیلی حرف هست. اصابکم غم من دغم، اون در مسجد و این هم در میدان جنگ. در هنگام تقسیم غنایم هم بر رسول شماتت میکرد، برای خروج از مدینه درگیر بودن. از کجا از رسول اطاعت میکردن؟ شما خیال میکنید رسولی است که اون چی که بگوید اطاعت میکنن؟ پس بگیم چرا تنسیز نکرد، چرا نگفت؟ این نیست. اونجا که خواست تنسیز کنه فریادها بلند شد، ان الرجل لیهجر. خیلی داستان شیرینی، خیلی شیرینی. اون چی که دیگران از ما گرفتند و بردن، ما سزاوارتر هستیم از کسانی که متولی اون شدن. بس اصل حاکم بر مبارزه هم بهش اشاره کردم که این دو نکته تلقی ها باید عوض بشه و نیروها هم باید فراهم بشه. وقتی این باشد اینها آمدن. ببینید اون تعبیری که در نهج البلاغه هم آمده است، لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود ناصر لالغیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها به کأس اولها. میگن اگر نبود که حجت قائم شده بود و یاوران آماده بودند، من دهانه این شتر رو شطور خلافت رو به گردنش می آویختم و آخرین مرحله اون رو مثل جامی که به اولینش نشوندم نشوندم، کنار می کشیدم. این نه به خاطر این که علی حقی نداره، یا به تعبیر ابن عبدالحدیث اگر حقی داره گذشته، نه به خاطر این که تحمل نیست، به خاطر این که نمی کشن، فرار می کنن. شما نگاه کنید میبینید تو جامعه‌ای که این همه آمادگی کشش هست، وقتی که مشکلات شدید میشه، وقتی که گرفتاری‌ها شکل میگیره، وقتی که در لحظه‌های انسان میبینه در قسمتی مثلا لرزشی هست و خدشه‌ای هست و مشکلی هست، اونچنان اصرار میشیم، اونچنان پشت میکنیم، اونچنان توجیه برای بی‌دینی‌های خودمون پیدا میکنیم که جایی در حالی که هنوز این شور و شر در شما هست، در اهل کوفه هیچ نیست، هیچ نیست، در مدینه نبوده، در بصره نبوده، هیچ نبود، در شام هم که همراهی با معاویه بوده، چه چیزی باقی مونه برای بسید؟ این تحلیل طبیعیه که ابا عبدالله حتی با از دست دادن تمامی یارانشون برن. این نکته اساسیه که حسین کسی نیست که اعمالش رو باطل کنه. اتمو اعمالکم، اتمام میکنه حسین عملش رو، لا تبطلوا اعمالکم، حسین اعمالش رو باطل نمی کنه. اینی که شهادتش رو با اسارت اهل بیتش همراه کرده تا تبدیل به خفه کشی نشه و پنهان نماند، اینجور نیست که حسین بگذارد خونش ریخته بشه یا خون کسانش ریخته بشه و هیچ کاری نکن، نه، این بیداری رو حسین داشته و تا امروز هم خط سرخ کربلا رو برای شما خانای خانا نگه داشته، هیچ ابهامی نیست. اگر یاورانی باشه حرکت میکنه، که نباشه به تربیت اونها رو میاره و زمینه ها رو فراهم میکنه. این اصل اساسی که گفتگو شد، انتظار و تقیه و قیام، و قیام ابا عبدالله با این دید شروع شد، وقتی که نبودن کنار کشید، شروع نکرد به قتال، درگیر نشد، حتی در همین عصر تاسوعا فرداواری هستش که یا ناامید شدن از اینکه حسین یارانی پیدا کنه، یعنی باور نمی‌کردن اون همه طلب یک مرتبه اینطور فروکش کنه و بده. عجیبه جدا. خودشون هم باور نمی‌کردن، مدتی مراعات می‌کردن که اگر کسانی بناس برگردن برگردن، خدا شاهده اگر چند نفر حدود 200 نفر روزی 10 تا برمیگشتن تا ایام تاسوعا و حسین، این کسانی که 2000 تا بعد توابین 4000 تا حرکت کردن، اگر تیکه تیکه تا تاسوعا آمده بودن، این گونه با حسین برخورد نمی‌شد. این که میگم این تعبیری که تا آخر زیارت عاشورا هست و خیلی تعبیر عجیبیه، اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابر، الحمد لله علی عظیم یاد رضیه و ثبت لی قدم ستر عند جمال حسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین. میگه ثبات من بده تا من جلودار حسین باشم، بله گفتم اگر قطره های بنزین در جایگاه خودش مشتعل نشه، 1 میلیارد تن هم باشه حرارت ایجاد میکنه ولی حرکت نیست، ولی چند نفر در جایگاه خودشون اگر بسوزن خیلی مسئله متفاوته. الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام، کسانی که همراه حسین به شهادت رسیدن و این خونهایی که در این روز ریخته شد، خونهایی بود که اگر مقداری همراهی با اونها شده بود نظام رو به هم می‌ریخت. کوتاهی ها این نیست. بله چطور میتونیم ما لحظه‌ای که حسین به نصرت ما محتاجه چشم ببندیم، گوش ببندیم، بی‌اعتنا باشیم، نشنویم، بعدن تواب بشیم؟ حسین ضرری نکرده، میگم تمام وجود حسین امنه، ضرری نداده. گفتم کسی احساس قبل میکنه که چیزی از دست داده باشه، با حسین اون چه که بوده به دست آورده، چیزی باختن از اون عزتی که لله ولی رسوله ولی المؤمنین هست، این عزت مسئله رو حل کرده، ذلیل نیستن اینها، ما محرومیم، ما باختیم، ما به کسانی دل بستیم که خدا شاهده اونها به درد این که حمال جامعه اسلامی باشن سزاوار نبودن. یزید کسی هستش که فسقشونه، فجورشونه، پدرش معاویه کسی بود که اگر میگن خواب میدید که با علی بر سر خلافت میسنگه، خواب رو از غاس احلام میدانه، اومدن متصدی شدن در برابر حسین. این مشکله، این مشکل، ما محروم.
امیر حسین و نعم الامیر، سرور فؤاد البشیر النذیر، امیر حسین و نعم الامیر، سرور فؤاد البشیر النذیر، علی و فاطمة والدا، فهل تعلمون له علي وفاطمة والدا، فهل تعلمون له من نظير، أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير.